أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. بلعن أعدائهم وأعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمالا للمقطع إليك وأني أبصار قلوبنا وضياء نظرها حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العظمة وتسير أهلنا معلقة بعز قدسك. وأعتذر كيرتشان تأخير السيد مشروع الفنين بحث در نظریه مختار راجع به هندسه معرفتی دانش اصول بحث کردیم، چون این نظریه مبتنی بر چهار نظریه دیگه است که البته عمده اون نظریه تناسب هست. نظریه تناسب ارکان رو توضیح دادیم جلسه گذشته، اما در مجموع این نظریه مبتنی بر یک نظریه تناسب عناصر رکنی علوم است که نظری خاصی است که بحث کردیم در ارتباط با کل علوم. دوم نظریه دانشوارگی امهات مسائل علوم است، اینکه امهات مسائل علوم دانشوار است، خود چونان دانشی میتواند پیرامونش پرسش های فلسفی مربوط به هر دانش عمدتا مطرح بشه. سوم نظریه ارجاع هویت علم به هویت جمعی عناصر رکنی ها، هویت هر علمی به هویت جمعی عناصر رکنی برمیگرده. به تعبیری در واقع عناصر رکنی هر علمی با هم هویت یک علم رو میسازند، ماهیت ساز هستند. اینجا که هویت رو میگیم به معنای متفاوت با زمانی که هویت رو در مقابل ماهیت قرار میدیم به کار میبریم، اینجا هویت به هم معنای ماهیت در حقیقت، چون ما یه بار میگیم ماهیت و هویت، معلوم هویت غیر از ماهیت است. هویت رو بحث های ساختاری و سوری میگیم، ماهیت رو بحث های جوهری میگیم. اما اینجا که داریم هویت میگیم، هویت معرفتی، هویت معرفتی دیگه یک مسئله سوری و ساختاری نیست، بلکه حقیقی و ماهوی است. سوم نظریه، نظریه ارجاع هویت علم به هویت جمعیه عناصر رکنی ها. و نظریه چهارم، این سه نظریه را در فلسفه علم، این در همه علوم ما در این سه نظریه معتقدیم و این نظریه رو، این سه نظریه رو برای تحلیل و تبیین فلسفی در همه علوم ارائه میکنیم. نظریه چهارمی مطرحه که مخصوص علم اصول است، که اینو گفتم متأثر از نظریه از تمام از کردیم، ولی با نظریه ما فرق میکنه. از تمام در خصوص این که علم اصول آیا از علوم حقیقی است یا از علوم اعتباری، میفرمه ترکیبی است، صرفا در این جهت که از علوم حقیقی یا اعتباری است میفرمه ترکیبی است. ما فراتر از او عرض میکنیم که مجموعه علم اصول در همه وجوه معرفتی، در همه وجوه هویتی علم صورت ترکیبی داره. دلیلش رو عرض میکنم. این چهار نظریه در واقع مبانی این نظریه هستن که عرض شد، منطور نظریه تناسق از همه اساسی تر، جامعه تر بود، تبیین کردیم. باقی تقریبا روشن است و بیش از این نیاز به توضیح نداره. حالا برمیگردیم به اصل نظریه. نظریه اینه، دانش اصول فقه از انسجام معرفتی و وحدت هویتی سخت و یکسان در حد علوم حقیقی محض. بین الهلالین مانند فلسفه که بین قضایا و قیاسات تشکیل دهنده آن رابطه ضروری و قرار است، هلالین بسته. در حد علوم حقیقی محض برخوردار نیست. انسجام معرفتی دارد، وحدت هویتی دارد، ولی علم نمی شود، ولی دانش به حساب نمی آمد. اما نه در به لحاظ سختگی و استواری در حد علوم حقیقی، به لحاظ وحدت هویتی در حد علوم حقیقی، اما به جهت تناسب عناصر رکنی آن در سنازه تناسب، این علم معرفتی فی الجمله دستگاهوار و دارای هندسه معرفتی با انسجام نسبی شبکه سانی است. مجموعه علم اصول معرفتی است دستگاهوار، اما فی الجمله دستگاهوار، نه اونچنان دستگاهواری که فلسفه از اون برخورده است. دارای هندسه معرفتی با انسجام نسبی، انسجام داره، فاقد انسجام بود که یک علم نمیشد. و اما حد انسجامش نسبی است، با توقع انسجام فلسفه رو در اصول نداریم، و در این حال یک انسجام شبکه‌سان داره، یعنی مجمع الجزائری از مباحث با هم یک شبکه رو تشکیل دادن شده علم اصول. چون ما یه مبحثی به نام مباحث الفاظ و از فرمی داریم، یه سنخ از مطالب در اون طرح آمده، مبحثی داریم به حوزه مباحث عقلی و مباحث مستقل عقلی و غیر مستقل عقلی درش مطرح میشه. خب یه سنخ از مباحث که با هم سابقیت بیشتری دارن یک مجموعه رو به اصلا بخش رو تشکیل دادن. باز بخش های دیگری مانند فرض فرمید اصول عملیه رو داره. اینا هر یک یک حیطه و حوزن، اما مجموعه یک شبکه رو تشکیل میدن. شبکه این رو تشکیل میدهن که جواب میده، یعنی کاربست اون فهم شریعت رو میسر میکنه. معلوم میشه از انسجام، از شبکه‌سانی برخوردار هستن، به صورتی که انس و ممارست با اون به شرط فراهم بودن دیگر صلاحیت ها در انسان ملک اجتهاد را حاصل میکنه. این نشون میده که از یک انسجام و دستگاهوارگی و وحدتی فی الجمله برخوردار هست. آنچنان که حاصل انس و ممارست با اون به شرط توفر دیگر صلاحیت های انفسی و آفاقی لازم موجب تکون ملک اجتهاد در عالمان این علم میگردد. هویت بخش به معنای عمیق‌تر از اون هویت سوری ساختاری فقط، بلکه وجه معرفتی داره، چون داره اثر معرفتی میگذاره. حصول ملکه اجتهاد یک وضعیت معرفتی است، یک وضعیت سوری نیست، یک وضعیت به اصطلاح سطحی نیست، بلکه موجب استکمال نفس میشه، نفس آدمی به یک قوه مجهز میشه. این در این حده. پس بنابراین این نظریه عناصری درش به کار رفته، اینکه انسجام معرفتی دارد اما نسبی است، تا با علوم حقیقی محض مقایسه نشود. وحدت هویتی دارد اما باز به صورت شبکه‌سان، و مجموعه اینها اما یک دستگاهی را پدید میاره، دستگاهواره میکنیم مجموع مباحث رو، که از جهات مختلف در پیوند با هم و تنیده و همان، به نحوی که اثری مثل تکون ملک اجتهاد بر آن باره، در مبارزت و غلظه با هم باره است. توضیح نظریه. نظریه در 6 بند توضیح میدیم. توضیح اینکه یک قضایا و قیاسات تشکیل دهنده علوم حقیقی و اعتباری از انسجام یکسانی برخوردار نیستند. علوم حقیقی و علوم اعتباری با هم متفاوتند. قضایا و قیاساتی که این دو دسته از علوم هم تشکیل میدن به لحاظ انسجام یکسان نمیتوانند باشند. میان قضایا و قیاسات علوم حقیقی رابطه ضروری برقرار است. رابطه‌ای از نوع علمی معلولی قضایا همدیگر تولید می‌کنند. آنچنان که این قضایا برهم سوارند و برهم مترتبند تا جایی که مثلا به یک قضیه قضایا منتهی می‌شود. اما رابطه بین قضا و قیاسات علوم اعتباری چنین نیست، کما اینکه انسجام انواع اینکه بین علوم حقیقی و علوم اعتباری تفاوت از یه مسئله است. مسئله دوم، علوم اعتباری هم باز حد انسجامشون یکی نیست، یکسان نیست، کما اینکه انسجام انواع علوم اعتباری نیست از لحاظ شدت و ضعف، البته در یک سطح نیست، برخی حد اکثری است، هرچند به حد انسجام ملی معلول نرسته باشد، و برخی دیگر حد اقلی است، تا حد اقلی تا حدی که بتوان نام علم خاصی را بر مجموعه قضایای متصدفه تشکیل دهنده را اطلاق کرد. حد اقلی نه اینکه دیگه هیچ کار کردی نداشته باشه، لااقل کار کردش باید این باشد که بشه این مجموعه قضایای انباشته را گفت علم فلان، عنوان علم توان بر اون نهاد. این یک بند نظریه. تفاوت انسجامی قضایای تشکیل دهنده علوم حقیقی و علوم اعتباری و تفاوت شبه تشکیکی شدت و ضعف انسجام در علوم اعتباری مختلف. این یک بند. بند دوم، تکون و انسجام معرفتی علوم در گروه تناسق عناصر تکون بخش آن هست. همون نظری تناسق عناصر تکون بخش عبارتند از مبادی و مناشی و موضوع، مسائل، غایت، جهت و روش. بدون تناسق میان این عناصر هیچ علمی پدید نمی آید. از این رو اطلاق عنوان علم خاص به مجموعه قضایا و قیاسات هم باشته منوط به تحقق تناسق در خور میان عناصر مزبور است. اگر یک تناسقی به وجود بیاد، وجود داشته باشد بین عناصر رکنی تکون بخش یک علم، می شود اون مجموعه رو، مجموعه قضایا رو گفت علمی است واحد. و اطلاق عنوان علم به انبوه قضایا و قیاسات متشابه غیر متکی بر عناصر متناسب ناصواب و ناصحیح است. اگر مجموعی از قضایا و قیاسات که متشتتن انباشته شوند ولی نهایتاً متکی بر عناصر متناسبی نباشند، در چارچوب عناصر رکنی تکون بخش معینی قرار نگیرند، اینا نمیشود گفت علم شد. اگر چنین بود که هر مجموعه از قضایا رو میشد علم خاصی نام نهاد، چنین نیست، بلکه بیاید یک تناسقی بین عناصر در واقع تکون بخش اون علم باشد و در نتیجه ما علم رو، اون نظر مشهوری که میگوید که علم عبارت است از موضوع، مبادی، مسائل یا مبادی جزء علم نیست، این حرف دقیق نیست، چرا که هم به جای خود بحث کردیم ما، هم قول به عدم جزئیت مبادی علل اطلاق غلطه، هم جزء هم قول به جزئیت همه مبادی علل اطلاق غلطه، به یه نظر تفصیلی دادیم اونجا. علاوه بر این اصولا علم فقط مسائل نیست. شما از روش از یک علم بگیرید علم دیگری نیست، آیت هم جزء علم است. یعنی علم یعنی مجموعه اینها. علم هر علمی عبارت است از مبادی ممتزجش که ما به این ممتزجه غیر ممتزجه تفسیر قائل شدیم، و روشش، غایتش، مسائلش و همین ها و موضوعش مجموعه با هم یک علمن، و الا امکان تفکیک حتی بین این عناصر وجود نداره. این عناصر با هم وقتی دیده می شوند یک علم دیده شده است. سه، قضایا و قیاسات مختلف که پس از اندراج در علمی خواست تبدیل به مسئله آن می شوند. می این مجموعه از قضایا و قیاسات رو داریم. اینا هر یک دانشواری هستند و دارای هویت معرفتی معین و فی الجمله مستقل. این همون نظریه دانشوارانگاری و امهات مسائل علم. وقت این مسائل چطور می شوند به رغم این که دانشواران دارای هویت معرفتی معین هم فی الجمله مستقلن، چطور میشه یه مثلا جذب این علم می شوند جذب علم دیگر نمی شوند؟ این مسائل نمیرن تو انبان یه علم دیگری، میان ریخته میشن تو انبان علم اصول مثلا، نه فلسفه و نه کلام. چه چیزی سبب میشه؟ اون چه که موجب میشود مجموعه از قضایا و قیاسات مختلفه که هر یک دانشواری هستند و دارای هویتی خاص و استقلال جمله، اینا میان میشن مسائل علم معینی. اون چه سبب میشود چیست؟ اون همون هویت عناصر تکوندش، یعنی مسائل اگر ما اونها رو خودآگاه و زنده بیانگاریم، انگار این مسائل خودشون تشخیص میدن که با کی با میدن، با کدوم نوع از عناصر سنخیت دارن، جذب اونا میشن و اون علم تشکیل میدن. به این ترتیب در واقع مسائل که پس از اندراج در متن یک علمی و در قرار گرفتن در چارچوب مجموعه از عناصر تکوّن بخش میشن مسائل اون علم، اینا به لحاظ همون سنخیت است و اون تناسقی است که با دیگر ارکان دارن جذب اونها میشن، خودشون تبدیل به روک میشن، چون مسائلی که از ارکان مهمه تکوّن بخش علمه، آنسان که قدما گفتند علم یا عبارت از موضوع مبادی مسائل یا مسائل، مسائل خیلی مهمه، سهمی دارد و سهم عمده‌ای هم دارد. اما به هر حال همین مسائل توأمن و به موازات با روشی خاص، با غایتی خاص، با حول محور موضوعی خاص و سایر عوامل با هم وقتی فراهم می شوند و بر هم انباشته می شوند و در هم تنیده می شوند، یک علم رو تدید می آورم. قضایا و قیاسات مختلف که پس از اندراج در علمی خاص تبدیل و مسئله آن می شوند، هر یک دانشواره هستند که از هویت معرفتی معین و فی الجمله مستقلی برخوردارند و فراخور هویت عناصر تکوّن بخش هر علمی جذب علوم مختلفه شده، در اعداد مسائل یک از اونها قرار گرفته، به نوبه خود وارد طیف عناصر رکنی نقش آفرین در هویت سازیان دانش می شوند. اینا وقتی با خورند سایر عناصرند با هم وقتی در هم می شوند، این هم می شه یک رکن و در اعداد همون ارکان مثلا تکوّن بخش قلمداد می شه و مجموعاً با هم هویت معرفتی یک دانش را می سازند.
دانشواری
که فقط همین دانشواری که این رو درباره مسائل می کنیم،
امهات مسائل
فقط. آره، یعنی
مسائلی که از این لطفه همین طرف هستن شاملشون میشه این دانشواری دیگه.
مسائل رو ما معنای محدودی رو اصحاب برای مسائل قائلن اشاره کردیم، میگویند آنچه که کبرای قیاس استنباطی میتونه قرار بگیره، ما مسائل رو فراتر از این میتونیم، یعنی یکی از انواع مسائل اون دسته از قضایا یا قیاساتی هم جلب غذای آباد باشن، چه کبرای ریاست استنباطی هم یک دسته از مسائل اینا. ما برای مسئله چهار تعریف داریم، با لحاظ اون مجموعه داریم میگیم. ما میخوام در واقع خورد مسئله ها رو نگیم حالا محکوم به این حکم است، ما داریم میگیم امهات مسائل، کلان مسئله ها هستن، اونا هم هستن که علم تشکیل میدن و اگر از علم به صورت فاحش و معتنابهی برداشته بشوند علمیت علم مخاطره قرد افتند. نه هر خورد مسئله که کم و زیاد شدنش در هویت علم تأثیر نمیگذاره. خب اینم به صلاح بند سوم که قضایا و قیاسات مندرج در یک دانش که پس از اندراج میشه مسئله اون دانش، باز در چارچوب همون نظری تناسق مندرج در علم میشوند، میان تو در درون علم قرار بگیرند به اعتبار همون صنفیتی که مصانفتی که با سایر ارکان و عناصر دارند. بند چهارم هندسه معرفتی هر علمی، محل بحث ما هندسه معرفتی است، رسیدیم سر مدعا. هندسه معرفتی هر علمی مبتنی بر هویت معرفتی جمعی یک علم است. هویت معرفتی جمعی علم کدام است؟ همونی که مجموعه عناصر با همون پدید می آورند. مجموعه عناصر تکون بخش یه هویتی پدید می آورند که میشه اون هویت علم. اینا با هم وقتی دست به دست هم می دهند یک هویتی پدید بیاد، اسمش رو داریم علم اصول، علم کلام. اگر نه که علم اصول و علم کلام هر دو از یه جهاتی با هم شباهت دارن، از این جهت که نوعاً گفته می شود موضوع واحد ندارن. حتی کسانی که قائلن که این دو موضوع واحد دارن داریم، از این که می گویند از مسائل مختلف و متفاوت ترکیب و تشکیل یافتن، از این که می گویند چند روشی هم به تبع مسائل متفاوت از روش های متناسب هم استفاده می کنن. خب در کلام هم از روش عقلی استفاده میکنیم، هم از روش نقلی استفاده میکنیم، هم از روش تجربی. یعنی گاهی ما مطالب علمی به معنای جدید آن رو، تجربی رو میاریم در کلام به کار میگیریم. اصولا میان چالشی داره، دارای مسائل و مباحث متفاوتی است، اما در این حال مجموع اینها با هم یه هویتی رو میسازن که همون هویت علم است. هویت جمعی اینها میشه هویت آن علم. هندسه معرفتی هر علمی مبتنی بر هویت معرفتی جمعی یک علم است که به اقتضای بند سه، بالا که گفتیم قضایا و قیاسات مندمج در به اصطلاح سایر عناصر میشوند بر حسب صنفیت اون علم پدید بیاورند، خب پس با هم هویت میسازند برای علم. برایند هویت مجموعی عناصر تکون بخش از جمله مسائل آن است. معنی این می شود که مجموعه هندسه معرفتی برایند هویت معرفتی است. یعنی اگر در حوزه هویت معرفتی گفتیم این علم از علوم حقیقی است، هندسه چی میشه؟ روابط قضایش میشه ضروری میشه. اگر گفتیم اعتباری محض است سوست میشه، بگیم مرکب است از نوع علوم حقیقی اعتباری است، یه انسجام میانی پیدا میکنه. یعنی همین قولی که در هویت معرفتی در مسئله اعتباری یا حقیقی بودن علم بگیریم، بگیم همین در هندسه تأثیر میذاره، میگه چه گونه انسجامی در هندسه و در بافتار معرفتی علم پدید آمده. و همینطور است نسبت به دیگر عناصر، چون 6 یا 7 مسئله رو در هویت معرفتی باید بحث کرد و هرچند که ظاهران بنا نیست وارد چیم باید بپردازیم بود. به هر حال هندسه معرفتی هر علم مبتنی بر هویت معرفتی جمعی یک علم است که به اقتضای بند 3 برایند هویت مجموعه عناصر تکون بخش از جمله مسائل آن علم است. بند 5 میایم سر وقت خود اصول. دانش اصول از طیفی از مباحث متفاوت که فاقد هستی و هویت معرفتی یکسانند، بخش الفاظ، بخش الفاظ است، بخش مواسرگی، بخش مواسرگی است، اصول عملی، اصول عملی است، باز هر کدوم از اینا باز از قضایای عقلی، فطری، نقلی، عقلایی، احیانا استقرایی تشکیل میشه. از طیفی از مباحث متفاوت که فاقد هستی و هویت معرفتی یکسانند تشکیل یافته است، مرکب از انواع قضایا و قیاسات فطری، یعنی مستقلات عقلیه، مستقلات غیر عقلیه، غیر مستقلات عقلیه، و بعد بگیم بخش الفاظ، بعد بگیم اصول عملیه، مرکب از انواع قضا و قیاسات فطری، عقلی، نقلی، عقلائی و احیانا دیگر گونه هاست. از این رو هر مسئله، چون مسئله ها بخش ها رو و مباحث رو تشکیل میدن و مباحث با هم وقتی سازگار میفتن یک دانش رو پدید میارن، هر مسئله به لحاظ مبادی از این مبدعی برآمده است. تمام مسائل اصول دارای مبدعه، ولی باز در عمل در کتب اصولی نمیتونیم بین مبادی و مسائل، بسیاری از مبادی و مسائلش تفکیک کنیم. و مثل مرحوم سید مرتضی که از ذریعه رو میگوید، با این انگیزه مینویسم که همه اصولی انتحال مبادی رو با مسائل در آمیختن و نباید چنین شود، من میخوام چنین نکنم، ولی باز از ذریعه سرسرش که دیگاه میکنیم میبینید که مبادی مسائل آمیخته است، البته خب کمتر، اما به هر حال آمیختگی است. و این از سرمون از ما که میگیم بین مبادی منتزجه و غیر منتزجه باید فرق گذاشت، مبادی غیر منتزجه جزء نیستند، مبادی منتزجه جزء من و نمیشه ترکیب کرد. هر مبحث غایتی را البته در چارچوب و در راستای غایت جمعی این دانش تأمین میکند. یکی که داریم به عناصر رکنی اشاره میکنیم، که هر مسئله در ارتباط با هر یک از عناصر رکنی خصوصیاتی داره. ولاجرم در مقام تولید و حل مسئله ها، تراخور هر مبحث از منابع و روش های متفاوتی نیست بهره برده میشود. پس علم اصول به دلیل چند پارگیش، به دلیل به اصطلاح حاضر گونگیش، به فارسیش جورچین گونگیش، به اصطلاح از نظر هر مسئلهش، هر بخشش، از حیث مبادی، از حیث منابع، از حیث غایت، از حیث روش با دیگری ممکنه متفاوت باشه. علم اصول چنین است، ولذا طیفی از مباحث علم اصول را تشکیل داده است که این طیف و این جغرافیا هر یک قطعش برای خودش اقلیمی است. و بندی ششم و آخرین بند نظریه، تکون و هویت یابی دانش اصول نیز مانند دیگر دانش ها در بستر و فرایند تلاعن تعامل عناصر و رکنی آن صورت بسته است. چطور دانش های دیگر گفتیم بر اساس نظری تناسب در چارچوب و در بستر و در فرایند تلاعن این عناصر و تعامل دو سوی این عناصر یا چند سویه و چند لایه این عناصر با هم به اصطلاح دانش رو پدید بیاورن و تکون تعقب پیدا میکنه، تکون و هویت یابی دانش اصول نیست مانند دیگر دانش ها در بستر و فرایند تلاعن تعامل عناصر رکنیان صورت بسته است. خب حالا اگر مسائل از جهاتی با هم متفاوت باشن و طیفی به وجود بیاد و نتیجتاً روش های مختلف، غایات مختلف، مبادی مختلفه در اصول وجود داره، ولی این مجموعه با هم در تلاعمن، اگه در تلاعم نبودن نمیشد یک دانش. در تلاعن که هستن در تعامل هم هستن، وقتی در تعامل هم دیگر و هم نزدیک میکنن، چون داد ستت با هم دیگر میکنن و یه نوع همزایی در صنفیت رخ میده. بدین ترتیب علم اصول به وجود میاد و از این جهت رو به حیث همین به اصطلاح خصائل و خصوصیاتیست که عرض شد، میگوییم که این علم معرفتیست فی الجمله دستگاه بار، چون هرچه هست از طیفی از مسائل پدید آمده، و میگیم دارای هندسه معرفتی با انسجام نسبی، فلسفه که نیست اصول، و میگوییم دارای هندسه معرفتی با انسجام نسبی و شبکسان، مجموع جزایر غیر مرتبط به هم نیست. وقتی میگن آقا سامانه مجموع جزایری، میخوام بگم لکه‌های جدا از هم، من اینو نمیخوام بگم، میگن مجموع جزایری است اما شبکسانه، اما اینو در هم تنیدن در ارتباط با هم دیگر تعریف میشنن. این در واقع فشرده و خلاصه نظریه است که در خصوص هندسه معرفتی دانش اصول میشه مطرح کرد. گفتیم مبانی نظریه مختار بر چهار نظریه به دست میاد. در حقیقت نظریه مختار برایند سه نظریه در فلسفه علم و یک نظریه در زمینه هویت معرفتی دانش اصول یا فلسفه اصول به شرح زیر است. نظریه تناسق و عناصر رکنی علوم که هست کردیم، نظریه دانشوارگی و ماتناسای علوم توضیح داده شد، نظریه ارجاع هویت علم به هویت جمعی عناصر رکنی ها، و سرانجام این چهارتا واجب مطلق بر واقع فلسفه علم هم. آخری در فلسفه اصول قابل طرحه نظریه هویت معرفتی ترکیبی علم اصول، این که هویت معرفتی علم اصول ترکیبیست، وقتی ترکیبیست در هندسه هم تأثیر داره، چون هندسه معرفتی رو هویت معرفتی پدید میاره. این به اصطلاح پایان نظریه. در خصوص ادامه بحث ما البته یه نکته دیگه هم داریم، این چند دقیقه بحث بکنیم. ادامه بحث هم تو که عرض کردیم، بحث هویت معرفتی بحثیست به مسابقه زیرساخت هندسه معرفتی میتوان وارد شد، ولی باید در صورت علاقه شما هم وارد بشم و یه هشت جلسه احتمالا طول بکشه و توصله کنیم، بتونه هم دیگه وارد نشیم و کلن از فلسفه اصول فاصله بگیریم و بریم وارد چیم بر همون سیری که کفایه و به اصطلاح فرایند رایج در طرح مسائل مطلب رو عنوان کردن، به همون سیر جلو بریم. البته در خلال مسائل هم در خصوص آرا و نظریه ها نقد هایی رو خواهیم داشت و نوعا ما دعوی نیست که آرا رو نقد میکنیم، یعنی نقادانه به همه گفته ها نگاه میکنیم، این روش و بعد این نباشد تولید علم مثلا معنی نداره. ما تا زمانی که صرفا شنونده ایم، صرفا تکرار کننده ایم، حافظ ایم، حافظ محور عمل میکنیم و پرورش معان، هیچگاه تولید علم اتفاق نمیفته. بزرگی از بزرگان اخیرا از مراجع خدمتشون بودن میگفتش که من دیگه درس گفتن برام خیلی آسونه، و این 5-6 بار اصول گفتم که اصلا مطالعه نمی کنم، میخوام برای یه نگاه میکنم میرم. من تو دلم گفتم که خب شما ده سال میزدید چطور میشه بعد 5-6 بار به اصول گفتن باز همچنان حرفای قبلی رو بزنید؟ البته از جهتی میتواند این نشانه این باشه که حرفاش پخته است، حرفا پذیرفته شده، ملکه شده است، اما در این حال از اونورم باید پذیرفت که هرچه آدم تکرار میکنه، باز میکاوه، تعامل میکنه و کاوش و پژوهش میکنه، باید حرف جدیدی بزنه، دور بعد از دور قبل یه 4 تا نقطه اضافه باید داشته باشه. اصلا که جان بر تو دلم مفتن چون خیلی نمیشد بخوش بشه اینجوری است دیگه، یعنی مثلا میگه 5 بار 6 بار 7 بار دور اصول رو گفتن، همه این اطبارم 5 سال بیشتر طول نکشته، دیگه ما کم زیاد نشده، من که هر کم زیاد نشده چند هم لازه کم میاد. از ساعت که برهم مبحث هویت معرفتی بحث حساسی، سختر هم هست، پیشتر هم هست، زمان بره
بازگاهی کنم این مطلب هم بیشتر
بشین فراکیش هم جا بیفته این بحث هویت معرفتی. بله همینطور. حالا عرض کنم بسته به نظر شماست، من یه دوست توضیح بدم راجع به خود نظر تماسون دوستان پرسیده بودن، بعد فکراتون بکنید تو این آخر جلسه من بفرمید که ما شنبه وارد چیم به تعریف اصول از رجا بریم جلو، یا اینکه اون فصلا بحث بکنیم، بحث هویت معرفتی سودان بحث کنیم. از کنم که نکاتی رو راجع به نظری تناسب ممکنه مطرح کنیم. یکی از نکات در جلسه که دوستان فرمودن و اون این که آیا این دور لازم نمیاد که ما بیان بگیم که مثلا هویت معرفتی دانش اصول را این عناصر رکنی میسازن، بعد بگیم دانش اصول عبارت از حسن این عناصر رکنی، یا بگوییم که مثلا هویت معرفتی مسائل را سایر ارکان میسازن، و همینطور که از اینور دوباره هویت معرفتی مسائل در سایر ارکان هم نقش آفرینه. خب یه چیزی شبیه به دور احیانا ممکنه به وجود بیاد. ما یک اصطلاحی داریم در ادبیات علمی خودمون، میگیم به اصطلاح اجمال تفصیل، میگیم ما گاهی یه مطلبی رو داریم در حد اجمال، بعد این میشه پایه برای یک مدعایی، پله‌ای به وجود میاد، پا رو اون پله که گذاشتیم دوباره برمیگردیم به همین مطلب مجملمون، در اون پله اینو تفصیل بدیم. باز بسا اون تفصیل ما یه پله بعدی رو بسازه که وقتی پا رام رو اون پله میذاریم و دوباره برگردیم تفصیل بعدی رو بدیم، نهی مطلب لایه لایه باز میشه. اینو میگم به اصطلاح فرآیند اجمال تفصیل. این رو ما تو اصطلاح خودمون داریم. مطلبی شبیه به این رو در اصطلاح جدید میگن دور هرمونوتیکی، میگن دور هرمونوتیکی حلزونی، میگن چطور این شکل چرخش حلزون چجوریه، مطلب اینجوری حل میشه. یعنی یه مطلب میشه مقدمه برای یه مطلبی و ابهام و از اون مطلب از بین میبره. اون مطلب دوباره میتونه یا همونجا بلا فاصله برگشت کنه یه ابهام دیگری از همین مطلب قبلی رو رفع کنه، یا ابهامی از یه مطلب که اون دوباره کمک میکنه مطلب اول ما تفسیر پیدا کنه. سر این که ملاحظه میکنید مثلا در مقدمات در سراغاز آدم چیزی رو میگه، بر اساس اون مقدمات هست که مدعی رو مطرح میکنیم، جلوتر که میریم در مقدمه تجدید نظر میکنیم یا مقدمه رو تفسیر میدیم. سرش همینه، یعنی یک رابطه دادستدی هست و نتیجتا در هر لایه و مرحله همون مطلب قبلی نیست، یعنی ما از مرحله اجمال به تفصیل منتقل میشیم، از این تفصیل به یه تفصیلی فراتر، دوباره به همین تفصیل رو نمیگردیم بگیم خود دو شد که این است که این رو بر هم متکی احیانا نیستن که بگیم خب این دور است، نه، یک حالت حلزونی و دور رفت و برگشتی داره، به نتیجه ما همطور میریم و باز میگردیم این مطلب رو روشن میکنیم. در واقع یک مختصر چیزی در همون فرایند تفکرم هست که در حال از موادی میریم به سمت چیزی که مجهول است و دوباره از مجهول برمیگردیم، این رفت و برگشت ها موجب به اصطلاح تبیین مطلب میشه. این است که دوری لازم نمیاد. بله.
که از دور استفاده
دور اینه. دور تفکر شیء علی نفسه. تعریف دوری توقف شیء علی نفسه، همون چیز خودش عیناً به خودش متکی باشد. اینجا گفتیم فرق میکنه، اینجا گفتیم اجمال خیر از تفصیل است، اجمال بر اجمال، علم اجمال به از طریق علم اجمال روشن نمیتونه به دست نمیتونه بیاد، توقف شیء علی نفسه محاله. اما اینجا دو تا شیء ما داریم، یه اجمال است یه تفصیل. درون تفصیل ما به نوبه خود اجمال نسبت به تفصیل دیگر، اون تفصیل نسبت به خودش متکی به خود نیست. این است که میگیم داد و ستدی و رخت و برگشتی و علجو نیست. بله هر دوری محال نیست، به تعبیر محال بخواهم ساده کنیم بگیم هر دوری محال نیست. اون دوری محال است که مستلزم توقف شعلا نحسه باشد. خدا همین مثال است دیگه. ببینید الان ما میگیم که مسائل خود علیمه هستند، پس روشی دارند، غایتی دارند. روش فرض فرمایید که قاعده دلالت امر بر وجود، برای که همین دلالت امر بر وجود رو کشف کنیم چیه؟ یه رویه اقلایی هست مثلا، تمسک میکنیم به رویه اقلایی. مثلا میگیم اقلا وقتی امری رو میشنوند، حالا با مجموع مسائل جانبیش، مثلا به شرط استعراق یا تحت به شرط دیگری و هر ضابطه دیگری که ما میگیم هر قاعده پیرامون چندین ضابطه هست، ما در واقع اینجا الان از روش اقلایی استفاده کردیم برای کشف این که قاعده دلالت امر بر وجوب رو دریافت کنیم. این روش خاص خود اینه، مثل یه علم روش خود شده. قایتش چیز؟ قایتش این است که ما از کاربرد این قاعده دلالت امر بر وجوب بتونیم در مواجهه با عبارت شارع یه حکم واجب رو مثلا استنباط کنیم. بعد پیرو اون باز آیت بعدی فرض کنید مطرح میشه. خب این الان خودش یک میتونه اصلا این قبیل بحثای دیگر هم میشه در کنارش اوبر یه تفکیر رو به وجود بیاره. الان همین روش، روش اقلاییه، گره این میکنه به یه روش اقلاییه دیگه در یه مسئله دیگه. این روش های اقلاییه باز سنخیت و مایی دارن گره میکنن به روش های عقلی که در این کار گرفته میشه. و همینطور در مجموع یه وقت ببینیم که هویت جمعی روشگانی علم اصول به وجود اومد و علم اصول یک هویت جمعی در روش شناسی پیدا کرد. وقتی این هویت جمعی در روش شناسی پیدا کرد، اون وقت در خصوص هر یک از مسائل گاهی لرزش های روش شناختی رو به استناد همین هویت جمعی روش شناسی آسیب شناسی میکنید. اینجوری نمیخونه. لحاظاست که مثلا چیزایی گاهی پیش میاد، به وجود میاد، مثل که مرحوم شیخ مطرح میفرمون موضوع تراکم زنون مثلا فرض کنیم، یا گاهی گفته میشود شم الفقاهه، یه برایندهای جمعی اینجوری به وجود میاد که اینا میشوند چارچوب، اینا میشوند مرز. این است که در حالی که ما از خرد حرکت میکنیم بریم به کل، دوباره در کل یه دستاوردهایی داره برمیگردیم خود رو اصلاح میکنیم. در خیلی جایی جوری هست. به هر حال در مجموع فرایند رفت و برگشتی، داد و ستدی و حلزونی هم عرض نیستند. در این که یه نوع در واقع حرکت افقی وجود داره، صورت عمودی هم داره و پله پله فراتر میریم. به این ترتیب هر پایه‌ای و پله‌ای با پله دیگه متفاوته، در این چه توقف شیء علی نفسه اتفاق نمیفته. یه پرسش دیگر هم مطرح میشه که من اینم عرض بکنم، به این که خب ما میگیم بین عناصر روحی تناسب وجود داره، تناسب و تعامل وجود دارد. این تناسب و تناسب و این ترابط چه گونه و چه حدی از ترابط است، چه حدی از تناسب است؟ این البته فی الجمله در ضمن بحث امروزمون پاسخ یافت. و اونی که میگیم بسته به سنخ مسائل، سنخ روش، سنخ مبادی، سنخ غایات، بسته به سنخ است. لحاظا اگر سنخه آنچنان بود که مثلا همه برهانی بودند، یک تناسقی از نوع احیانا ضروری بین این برقراره که علم حقیقی رو تشکیل میده، اگر نه که یه حد نازلتری رو. ولذا به اصطلاح اینجور نیست که تصور بشود مجموعه این عناصر با هم تناسق و تلازمی دارن، تلازم منطقی دارن که همه جا صورت علی معلولی داره، نه اینجوری نیست. یه بحث دیگه هم که باز طرح شد، اینم توضیح میدم. فرمودم که شاید بزرگان ما که بر یکی از عناصر احیانا تکیه کردند و گاه گفتند که مثلا برخی علم در حقیقت اون عامل و عنصر هویت بخش یا ماهیت بخش و تکوان بخش است، گفتند که علمیت یک علم به موضوع آن است، موضوع محور است و کانون است و همه چیز به موضوع برمیگردد و وحدت و انسجام هر علمی به وحدت موضوع آن است و تمایزش هم با دیگر علوم در این است که متمایزن به لحاظ موضوعی. بعضی دیگر فرمودن غایت، بعضی دیگر ممکن گفته باشن به روش و یا سایر عوامل. دوستان فرمودن شاید میخوان بگویم که در واقع اون نقطه ثقل یک از این است. به تعبیر دیگر با سوال طور دیگر میتونیم مطرح کنیم و اون این که ما میگوییم مجموعه عناصر رکنی با هم هویت جمعی را پدید میآورند که میشود هویت همون علم، آیا در همه علوم و از هر جهتی همه عناصر نقش یکسان دارن یا ممکنه در بعضی از علوم یکی از این عناصر نقش شدیدتر و کهنه‌تری داشته باشه، در علمی دیگر عنصر دیگر، در واقع بیان دیگر از همون سوال؟ پاسخ بنده این است که اولا بزرگان ما چون چیزی نفرمودن، نخواستن، یعنی جایی تفسیر نفرمودن که ما مرادمون از مثلا ملاک وحدت و تمایز که میگوییم موضوع است یا غایت است یا هر عنصر دیگر، این است که این نقطه ثقل است و بیشترین نقش رو ایفا میکند، ولی دیگر چیزها نیز در وحدت و تمایز مؤثرند. ما چون چیزی از بزرگان شراب نداریم تو فرمایششون رو هم ببریم بکنیم که اونا خواستن نخواستن منحصر به عامل و عنصر واحد کرده باشن ملاک و منات رو، خواسته باشن در حد قول به گرانگاه شدن یکی از عناصر بین مجموع عناصر رو مطرح کنن، چون چیزی خودشون نقرد میدن تو ما هم ببریم مطلب بخوام بکنیم فرمایششون ها رو. دیگر این که ما قبول داریم که همواری نیست که همه عناصر با هم و به یک اندازه و در همه علوم به طور یکسان نقش آفرینند. بله اشکال نداره، در یه علم ممکنه روش تعیین کننده تر باشه، در علمی دیگر موضوع، در علمی دیگر غایت. به همین جهت هم هست که خطا در به اصطلاح ذهن و اکلیجوردان اتفاق میفته، برای اینکه اونا میدن که کسی میگوید غایت میبینه در اون علم محل بحث خیلی غایت نقش آفرینه، ولی غافل از این که اون روش هم بی اثر و بی نقش نیست، مسائل بی نقش نیستن. اگر غایت خیلی مهم است مسائل رو برداری مثلا علمی باقی نمیمانند، پس مسائل مؤثرن. اونا به این نقطه توجه نمیفرمایند که بله ممکنه در یک علم یکی از اینها ثقل بیشتری داشته باشه، این به معنی است که باقی زی سهم و زی نقش نباشن، همه زی سهم و زی نقشن، الا اینکه ممکن است در یک علم یکی از اینها نقش خاصی ایفا بکنن. ایراد نداره، این نیست، یعنی نقض نظریه نیست، نظریه نمیگوید همه برابر مؤثرن، نظریه مدعاش این است که همه اینها با هم هویت جمعی رو میسازن، حالا هر کی سهمی داره، هر یک سهمی کمن و کیفن دارن، بعضی ممکنه سهم کمیشون بیش از دیگری سهم کیفیش بیشتر از آن یکی باشد، هیچ ایرادی نداره، نقض نظریه نخواهد بود. نه همه، هر یک بفرمید که بفرمید به این صورت ما یه نه هر یک یعنی هر بزرگی روی یکی از عناصر متکیست ولی با هم بر یه اجماع مرکب به وجود بیاد انگار، یعنی اگر حرف همه درست باشد اجماع مرکب حاصل میشه، گویی ناخواسته همه دارن بر همه عناصر اشاره میکنن ولی هر یک یک زاویه رو دارن میرن. داستان همون فیل و خانه تاریک هست، گروه نو هست. بحث این است که یکی یه زاویه رو دیده دیگری زاویه دیگر. اصولا بزرگترین آفت علم تک ساعت نگریست، مثلا علم مدرن. سر میرایی و نافویایی ناپایداری نظریه ها در روزگار ما همینه. تون دو تون نظریه جدید بعد یه آقای نظریه سال 2011 است، مال اینه اول 2011 است، این دوم چی شد؟ علت اینکه اینجور میرا هستن نظریه ها، جهتش این است که هر یه زاویه رو برجسته میکنن، این مغالطه است. بعد به سادگی نقص پیدا میشه که دیگه برمیه بجوری این نقشه اینو سر برموش گردی. چرا میگوی اقتصاد پایه است، رشد به اصلا ریشه است؟ انسان فقط بر اقتصاد عمل میکنه، فقط به نقش جاه طلبی رو چرا ندیدی؟ نقش فقط فروید میگه وضعیت روانی و زمیر به اصلا نهان رو چرا نمیبینی؟ اون دیگری عنصر دیگر رو هی هم دیگر باطل میکنن، در حالی که مسئله قضیه نیست که باید این همه مؤثرن و همه این عواملی هستن که در ساخت شخصیت یک فرد و جامعه تأثیر گذارن، در به اصطلاح ساخت و سیر تاریخ تأثیر گذارن. اول تاریخ در تأثیر مجموعه عوامل شکل میگیره، منتها یه مرتبه از این مجموعه عوامل یکی برجسته‌تره، مثل که راجب نسبت موسی علیه السلام تحلیل مختلف داده میشه، هر کی یه موضوع میگه و میگیم انواع مسائل گفته میشود، ولی اونایی که بر یک بود تاکید میکنن بود خاص رو به نظرشون برجسته‌تر آمده است. پدیده محصول یک به اصطلاح علت و یک عامل محدود نیست. صلی الله علیه و آله.